جلسه 61.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. در این بخش که بخش بیستم به نظر شیخ انصاری و قانون اساسی، یعنی به تطبیق نظر شیخ انصاری و قانون اساسی می‌پردازیم. نظر مختار و مورد انتخاب شیخ انصاری در کتاب مکاسب درباره میزان و چگونگی ولایت و اختیار فقیه آیا بر اساس این نظر مسئله کشورداری، مسئله حکومتداری، مسئله انقلاب اصولاً بر اساس این نظریه ما حکومت اسلامی میتونیم داشته باشیم، یا اینکه بر اساس این نظریه لازمه از ولایت اسلامی صرف نظر کنیم، از حکومت اسلامی صرف نظر کنیم و همانند مذهب مسیحیت امروز لازم میشه که برنامه های دینی را به مسائل خاص و ویژه اختصاص بدیم، مانند مسائل احوال شخصیه که در بعضی کشورها هست. اینا رو بدون وابسته بدونیم، بقیه اداره امور کشور همه به دیگران، به اصطلاح به اهلش واگذار بشه. یعنی اینکه بگیم مسائل کشورداری به پادشاهان، زمامداران و رؤسای جمهور و هر کس که به هر وسیله‌ای به صدارت نشسته با او واگذار کنیم و مسئله دین را محصور کنیم در یک مسئله خاص مشخص عبادی و بعض احوال شیعه. منظورم از احوال شخصی مسئله ارث و میراث و ازدواج و این هاست. قبل از اینکه این مسئله رو بررسی کنیم، دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم و دو موضوع رو مد نظر قرار بدیم. دولت های جهان امروز و دیروز، دولت های جهان در حالی که صدها واژه و عنوان را به خودشون اختصاص دادن، در کشورهای مختلف، در اصحاب زبانهای مختلف، همه اینها یا بر اساس مبانی مادی، منظور این که بر اساس قدرت، بر اساس زور، بر اساس دیکتاتوری به وجود آمده، یا اینکه یک نوع فرهنگ در جامعه اونها شکل گرفته و بر اساس اون فرهنگ اون جامعه به وجود اومده یا شکل گرفته باشن. عنوانهایی مانند شاه، ملک، صدر اعظم، رئیس جمهور و سایر نامها و واژه‌های مشابه که در زبانها و کشورهای مختلف مطرح هستند و به برخی البته به برخی از این عناوین چهارم پرداخته و توضیح دادیم. این مسئله است که این کشورها یا جنبه دیکتاتوری مادی زور و قدرت دارن یا بر اساس یک نوع فرهنگی شکل گرفتن. خب حالا نام و نشان هاشون هرچی هست. مسئله دیگری که باید بهش قبل از هر سخن اعتراف کنیم این که هر کشور، هر جامعه انسانی، هر مجموعه بشری بزرگ یا کوچک هیچگاه بدون حاکمیت نبوده و نخواهد بود. اینو قبلا بحثش کردیم و میگیم که از نظر فرهنگ غنی اسلامی و همچنین از نظر اکثریت قاطع جامعه شناسان وجود حاکمیت و دولت و حاکم مسئله ضروری و جدا نشدنی از جامعه است. البته بعضی ها بودن مثل آنارشیسم و کمونیسم و نهیلیسم و اینا که گفتیم که اونا حرفاشون قابلیت طرح نداره، قبلا دربارش صحبت کرد. بعد از توجه به این مسائل میگیم عموم این حاکمیت ها دو تقسیم میشن: حاکمیت فردی، حاکمیت جمعی. خب شاخصه های حاکمیت فردی چیه؟ شاخصه های حاکمیت جمعی چیه؟ اما شاخصه حاکمیت فردی اینه که یک انسان، یک نفر با هر نام و نشان، هر عنوان حاکمیت کشور رو در اختیار داشته باشه. جمع بشری که در اونها زندگی میکنه همه اینا رو در اختیار گرفته باشه. حاکمیت جمعی اینه که یک جمع هم فکر، یک جمع هم نشان، یک جمع هم هدف حاکمیت یک کشور رو در اختیار بگیره. اینا اون حاکمیت فردی است، حاکمیت جمعی. یه توضیح بده. این دو نوع حاکمیت حتما دو نوع هست. نمیتونیم بگیم این دو نوع حاکمیت یکی هستن، ولی یه مسئله هست، هر یک از این نوعها از شاخصه نوع دوم تا حدودی برخورداره. مثلا در نوع اول حاکمیت فردی، فردی که حکومت میکنه، شخصی که حکومت میکنه، اون انسانی که بر همه اون ملت غلبه کرده، این فرد در هر حال نیازمند به مشاورینه، نیازمند به دستیاره، نیازمند به همکارانه. همه پادشاهان، همه سلاطین، همه دیکتاتورها اینا رو داشتن، بی اینا نبود. خیلی خب، پس اون فرد تا اندازه نیاز به جمع هم تا اندازه داره. اما نوع دوم حاکمیت جمعی، اونجا که یک فکر حکومت میکنه، یک فکر اداره کشور را بر عهده داره، یک جمع هم فکر اداره یک کشور را بر عهده دارن، در نهایت باید یک فرد از بین اونها که یا انتخاب شده باشه یا به شکل دیگری بزرگی اونها رو در اختیار گرفته باشه، این نیازمنده کسی که حرف آخر رو بزنه هستن. پس این دو نوع حاکمیت فردی و حاکمیت جمعی از ویژگی‌های دیگری تا حدودی برخوردار هستند. خب از نوع اول در تاریخ زنده و در تاریخ گذشته می توانیم از افرادی نام ببریم، مثل ناپلئون در آمریکا، در اروپا، نادرشاه در ایران، اکبرشاه و اورنگزیب در شبه قاره هند و امثال این هم میشه نام بود. حالا همیشه یک دولت ها رو که ما نمیتونیم احصا کنیم و صرف کنیم، و در هر یک از اینها، هر یک از این حکام حتما دستیارانی باید داشته باشن، چون اصولا یک حاکم بدون همکار دستیار نمیتونه حکومت بکنه. نوع دوم چی؟ نوع دوم حاکمیت جمعی. عموم کشورهایی که دارای مجلس هستن، مثل فرانسه، لبنان، ترکیه، عراق فعلی، اینها بله، و همچنین اونهایی که دارای دو تا مجلس هستن، مثل یعنی مجلس شورا و مجلس سنا، یا به قولی مجلس اعیان، مانند انگلستان، آمریکا، اینا حکومتشون جمعی. همچنین کجا؟ حکومت های کودتا که میکنن، بعدن یک جمعی به عنوان شورای انقلاب اداره کشور رو بر عهده میگیرن. و در همه اینها بالاخره یک شخص، یک رئیس وجود داره که سخن نهایی باز مال اونه. این شخص یا انتخابیه یا اینکه اصولا ممکنه طراح کودتا باشه. مسئله قابل توجه در اینجا اینه که در بسیاری از کشورهایی که حاکمیت جمعی رو انتخاب کردن و حاکمیت جمعی درشون مطرحه، شورای انقلاب درشون مطرحه، شورای انقلاب درشون شکل گرفته، دیده شده در بسیاری از این کشور. این که به هر حال در رأس و محور قرار گرفته، بعد از مدتی تمام اختیارات رو در دست میگیره و از او یک نوع دیکتاتوری میشه. بابا این حکومت بنا بود حکومت جمعی باشه، ولی عملا برمیگرده به حکومت فردی دیکتاتوری کذا. مثل چی؟ مثل جریان شورای انقلاب فرانسه بعد از جریان انقلاب کبیر، که روبسپیر در اونجا در رأس شورای انقلاب قرار گرفت و شدیدترین اعمال، خدمت شما عرض، اعمال حاکمیتی رو انجام داد تا بالاخره اکثر، اینجور که تاریخ میگه، اکثر افراد شورای انقلاب را سرهاشون رو به مقصله یا به گیوتین سپر و بالاخره باقی مانده ها برای شورش کردن و کشتن و از بین بردن. یا مثلا معمر قذافی در لیبی با یک جمعی از جوانان ارتشی به اصطلاح مؤمن، اینا کودتا کردن، سر کار اومدن، ولی بعدا معمر قذافی دیکتاتور حاکم بر همه شد. یا در عراق حکومت حزب بعث سر کار اومد، ولی بعدا میبینیم صدام تکریتی دیکتاتور کامل اونجا شد. خب این رو که گفتیم توضیح هست، توضیح مختصری از اشکال و گونه های حکومت در جهان فعلی، کنونی و قبلی و هاکذا. اینا رو گفتیم به منظور تأکید بر اینکه روشن باشه که انواع حکومت این گونه میتونه باشه. بعدن که میخواییم فرمایش شیخ انصاری رو نقل بکنیم با مقاومات اینها آشنا باشیم. بعد از این به نظر شیخ انصاری میپردازیم که میمونه برای جلسه آینده. با روز توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.